در ساعت 24 12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های بامداد روز یکشنبه 14 خرداد برابر با 3 ژوئن به شما شنوندگان این مجله 60 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجای ایران و یا جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که با ما همراه بودن. برای شنیدن خبرها اما همکارم حسن جعفری که امشب خبرها رو پیگیری کرده اینجا حاضره تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده. حسن از جهان خبر بگو.
اجازه بده ابتدا سلامی عرض کنم به شنوندگان رادیو فردا. بیشترین خبرها همچنان از میدان التحریر در قاهره به گوش میرسه، جایی که بعضی از معترضان جمع شدن در اعتراض به حکمی که برای حسنی مبارک صادر شده. اجازه بده که متن خبر رو بیشتر. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر و حبیب العدلی وزیر کشور او روز شنبه به حبس ابد محکوم شدند. پس از اعلام این احکام جلسه دادگاه به صحنه اعتراض و درگیری شماری از حاضران تبدیل شد که این احکام را بی اعتبار می دانستند و شعار اعدام سر داده بودند. همچنین در اعتراض به این حکم شماری از شهروندان مصری در میدان التحریر قاهره تجمع کردند و شعارهایی در مخالفت با حکم دادگاه سر می دهند. نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب روز شنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در این نشست هشدار داد که خطر جنگ تمام عیار و فرقه‌ای در سوریه هر روز بیشتر می شود. بنابر گزارش‌ها وضعیت جسمی نرگس محمدی وکیل و فعال حقوق بشر در زندان زنجان به وخامت گراییده است. تقی رحمانی همسر خانم محمدی به رادیو فردا گفت که در آخرین ملاقات نرگس محمدی را با صندلی چرخدار به اتاق ملاقات منتقل کردند و بیماری فلج عضلانی باعث شده است که این زندانی سیاسی به تنهایی قادر به انجام امور شخصیش در زندان نباشد. ارتش آمریکا چند اتهام جدید به فهرست اتهام‌های سربازی که مظنون است حدود 3 پیش در روستایی در افغانستان دست به کشتار زده بود اضافه کرده است. گروهبان رابرت بیلز پیش از این متهم شده بود که 17 غیر نظامی افغان را در روستایی در نزدیک پایگاهش کشته است. به گفته مقام‌های رسمی پاکستان حمله هواپیمای بی‌سرنشین به خودروی در جنوب وزیرستان روز شنبه به کشته شدن 2 فرمانده شبه نظامیان منجر شد. این حمله که 6 حمله در کمتر از 2 هفته اخیر به شمار می‌رود در نزدیکی وانا مرکز وزیرستان جنوبی روی داده است. حملات هواپیماهای بی‌سرنشین طرحی است که آمریکا با هدف نابودی اعضای القاعده و طالبان در مناطق عشایرنشین پاکستان ترتیب داده و به موضوعی تنش‌آمیز در روابط دو کشور تبدیل شده است. ستاد ائتلاف بین‌المللی در افغانستان روز شنبه اعلام کرد نیروهای مخصوص ناتو موفق شدند در عملیاتی 4 زن امدادگر را که در شمال افغانستان به گروگان گرفته شده بودند آزاد کنند. این 4 زن که 2 نفرشان پزشکان خارجی هستند 10 روز پیش در ولایت بدخشان از سوی شبه نظامیان به گروگان گرفته شده و در غاری محبوس بودند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که ارتش آمریکا در طرح استراتژیک جدیدش مبنی بر تمرکز در آسیا عمده نیروی دریاییش را تا 8 سال دیگر به منطقه اقیانوس آرام منتقل می‌کند. آقای پانتا گفت اکنون نیمی از نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس اطلس و نیمی دیگر در اقیانوس آرام مستقر است، اما در طرح استراتژیک جدید 60% نیروی دریایی در اقیانوس آرام مستقر خواهد شد. و خبر آخر این که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز سه‌شنبه به چین می رود. این نشست در روزهای 17 و 18 خرداد در بیجینگ برگزار خواهد شد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه و مهدی غزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت از جمله همراهان محمود احمدی نژاد در این سفر خواهند بود.
سپاسگزارم از حسن جعفری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. مجله نیمه شب و 60 دقیقه برنامه چه خواهید شنید؟ در حالی که حسنی مبارک آخرین رئیس جمهور مادام العمر مصر به حبس ابد محکوم و به زندان منتقل شده، معترضان به این حکم میدان تحریر قاهره و اسکندریه را به آشوب کشیدند. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی طی بیانیه‌ای میگوید در یک سال گذشته دست کم در 20 مورد وابستگان و خانواده‌های کارکنان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتند. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ایران، تعداد تلفات تصادفات جاده‌ای در کشور با شمار کشته شدگان جنگ ایران و عراق برابری می‌کند. آیا افزایش مالیات بر داروخانه‌های ایران سبب تعطیلی داروخانه‌ها در ایران خواهد شد؟ سوریه به کجا می رود؟ همه اینها رو میتونید در مجله نیمه شب امشب بشنوید. با ما بمانید. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر روز شنبه در آخرین جلسه محاکمه‌اش در دادگاه به حبس ابد محکوم شد. مبارک بعد از پایان دادگاه با هلیکوپتر به زندان توره در جنوب قاهره منتقل شد، اما خبرها از میدان تحریر قاهره و نیز شهر اسکندریه در شمال مصر حکایت از آشوب‌های میان معترضان به این حکم و نیروهای امنیتی دارد. به گزارش مراد ویسی توجه کنید.
قاضی احمد رفعت در آخرین جلسه دادگاه محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر با قرائت حکم وی را به حبس ابد محکوم کرد.
الاحکام بسم الله الحق العدل. اولا بمعاقبت محمد حسنی السید مبارک بالسجن المؤبد.
قاضی رفعت همچنین وزیر کشور در دوران زمامداری مبارک را نیز به دلیل صدور دستور شلیک به سوی تظاهرکنندگان مصری مقصر شناخت و وی را نیز به حبس ابد محکوم کرد.
ثانیا بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العدل بالسجن المؤبد.
دادگاه درباره سایر متهمان حکم کرد که آنها فقط دستور مقامات بالاتر را اجرا کردند. قاضی دادگاه مبارک همچنین در سخنانی نسبتاً طولانی به تشریح روند محاکمه مبارک و سایر متهمان پرداخت و گفت دادگاه در مجموع 49 جلسه طول کشیده و این پرونده شامل 60,000 صفحه است. علیرضا نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن درباره حکم صادر شده علیه حسنی مبارک چنین میگوید:
در درجه اول دستگاه قضایی مصر نشان داد، همان گونه که همیشه در طول 100 سال گذشته نشون داده، یه دستگاه غیر سیاسی است و دقیقاً قضات با شرفی هستند که تمام جوانب رو در محاکمه در نظر میگیرن و در مورد آقای مبارک و حبیب العدلی وزیر کشور نیز این جوانب کاملاً در نظر گرفته شد. او به عنوان رئیس دولت مسئولیت مستقیم پیدا کرد در کشتاری که در طول انقلاب مصر شده بود. دادگاه جرم اصلی رو به عنوان جرم مرکزی مورد بررسی قرار داد و بالاترین حکمی رو که میشد در مورد اون مجازاتی رو که صادر کنه صادر کرد. آقای مبارک رئیس جمهوری به عنوان فرمانده کل قوا، کسی که اختیارات داره برای اینکه از نیروهای مسلح بخواهد عملی رو انجام بده، محکوم شد و آقای حبیب العدلی نیز به عنوان وزیر کشور که در واقع فرمانده مستقیم نیروهایی بود که در خیابان بودن، ایشون نیز حکم سنگین حبس ابد رو گرفت. در مورد معاونانش چون اونا به عنوان مأمور تلقی شدن، اونها تبرئه شدن و همینطور آقای جمال و علا مبارک فرزندان مبارک نیست، با عنوان اینکه در اتهاماتی که به عنوان جرم عام تلقی میشه اینها نقشی نداشتن، بنابراین در اون مورد تبرئه شدن. البته پرونده های دیگری مفتوحه در رابطه با اونا، یکی استفاده از نفوذشون برای سود غیر مجاز در بورس قاهره است که اینها البته در دادگاه های مدنی بهش رسیدگی خواهد شد.
آقای نوریزاده همچنین درباره نتایج و پیامدهای صدور این حکم میگوید:
ببینید طبیعی است یه ده از این حکم راضین یه ده نیستن. در خود مصر شاهد بودیم چه شد. در جهان عرب هم یه همچی حالتی وجود داره. نگرانی هایی در جهان عرب بود، به ویژه در میان کشورهایی که متحد مبارک بودن، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اردن، کشورهایی که به هر حال نگران بودن از پیامدهای این که مثلا دادگاه حکم اعدام مبارک رو صادر بکنه. حتی اگر این حکم رو اجرا نمی کردن، اما این حکم می توانست نتایج بدی داشته باشه، به خصوص بعد از صدور و اجرای حکم اعدام صدام حسین. بنابراین به نظر من یه مقدار این حالت اون نگرانی ها رو برطرف میکنه، ضمن اینکه بعدن باید دید بعد از تعیین رئیس جمهوری آیا مبارک به خاطر سن و سال بالاش مشمول عفو میشه.
و نهایت اینکه در حالی که پیش از شروع دادگاه بین طرفداران و مخالفان مبارک درگیری رخ داده بود، این درگیری بعد از اعلام حکم دادگاه به درون سالن دادگاه کشیده شد. همچنین برخی گزارش ها حاکی است که حسنی مبارک حاضر به خروج از هلیکوپتر و انتقال به زندان نشده و تلاش سرلشکر ممدوح شاهین از اعضای شورای عالی نظامی در این مورد تا 2 ساعت بی نتیجه مانده. اما در نهایت پس از آنکه مسئولان حاضر به انتقال مجدد مبارک به بیمارستانی که در آن بستری بوده نشده اند، آخرین اخبار حکایت از انتقال وی به بیمارستان زندان دارد. البته شبکه العربیه نیز از وخامت حال مبارک خبر داده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید در یک سال گذشته دست کم در 20 مورد وابستگان و خانواده های کارکنان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی قرار گرفته و تهدید شدند. آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا، روز جمعه در گفتگویی که با او داشتم گفت روند اعمال فشار بر نزدیکان کارکنان رادیو فردا بیش از یک سال است که آغاز شده است. از طرفی استیو کورن، مدیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم گفته این اقدام نشان از تلاش شدید جمهوری اسلامی برای خودداری از گردش آزاد اطلاعات در ایران دارد. در اینجا گفتگوی من رو با آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا، در همین باره بشنوید.
این ماجرای احضار و تماس با خانواده های همکاران ما در رادیو فردا از بیش از یک سال پیش شروع شده، چیز تازه ای نیست. منتها خب همچنان ادامه پیدا کرده و در مواردی حتی زیادتر هم شده. فکر میکردیم که خب با تماس هایی که گرفتند و حرفایی که زدند مسئله تمام میشه، بعد دیدیم تمام نشده و ادامه پیدا کرده، تصمیم گرفتیم مسئله رو رسانه‌ایش کنیم.
در اطلاعیه اومده که دست کم در 20 مورد وابستگان کارکنان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی قرار گرفتند. در بخشی دیگه از همین اطلاعیه اومده که در مجموع 10 خانواده درگیر اون بودن. این 10 و 20 مسئله چی است؟
خیلی ساده است. اولا تعداد تا اونجایی که من خبر دارم 11 یا شاید 12 خانواده باشه، ولی ما والا روندش کردیم به 10. تماس هایی که گرفته شده، در بعضی از خانواده ها یک نفر رو مثلا یک بار احضار کردن یا یک بار تماس گرفتن، در بعضی از خانواده ها بیش از یک نفر رو احضار کردن، در بعضی از خانواده ها بیش از یک بار این احضارها صورت گرفته. اینی که اون 20 که اونجا ذکر شده توی اطلاعیه 20 مورد بوده که به 10 خانواده، 11 خانواده دقیق تر بخوام بگم، مربوط میشه.
سوال اصلی شاید این باشه که هدف نیروهای اطلاعاتی ایران از احضار خانواده های کارکنان رادیو فردا در ایران دقیقاً چی هست به گمان شما؟
خب این سوالو خود اونایی که احضار میکنن شاید بهتر بتونن جواب بدن. من نمیدونم هدفشون چیه. اون چیزی که گفته میشه معمولاً در مورد ارتباطات اعضای خانواده ها با خویشاوندانشون در رادیو فردا ازشون سوال میکنن، شما چه ارتباطی دارید، چه کار میکنید. خب ارتباط خانوادگیه دیگه. فرض بفرمایید که من یا شما با برادر، خواهر، نمیدونم پسرخاله، دخترخاله در ایران تلفنی صحبت میکنیم، راجب چی حرف میزنیم؟ راجب نوروز به همدیگه تبریک میگیم یا احوال همدیگه رو میپرسیم؟ ارتباط هایی که ما داریم ارتباط خویشاوندیه. این ارتباط های خویشاوندی ربطی نه به کار اونا داره، نه ربطی به کار ما داره، نه اونا ضامن کاری هستن که ما میکنیم، نه ما ضامن کاری هستیم که اونا میکنن. بنابراین این که چرا این کارا رو میکنن جز این که بخوان یه خورده فشار بیارن به خانواده ها که به چی برسن اونم معلوم نیست، تأثیری نه. در بعضی موارد وعده هایی دادن، نمیدونم پیشنهاد کردن که برگردید بیاد ایران، ما اینجا امکانات در اختیارتون میذاریم. حالا شما فکرشو بکنید، روزنامه‌نگاری که ایران بوده، این روزنامه رو بستن رفته روزنامه بعدی، اون روزنامه رو بستن رفته روزنامه بعدی، فشارهایی که به خانواده ها اومده، بلا تکلیفی ها، آزار و اذیت ها، زندان هایی که رفتن. خب موقعی که ایران بودن بعد از این آقایون پرسید شما اون موقع چه تاج گلی به سرشون زدید که حالا دعوتشون میکنید که برگردن و وعده های شما رو باور کنن؟ خب این من نمیدونم چه هدفی میتونن اصلا برسن با این احضارها.
تو بخش از این اطلاعیه استیو کورن، مدیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اینو جنگی یا مبارزه علیه رادیو فردا و جریان آزاد اطلاعات اعلام کرده. آیا این تأثیری خواهد گذاشت بر اهدافی که رسانه‌ای مثل رسانه رادیو فردا در پیش رو داره که کمک به جریان آزاد اطلاعات است؟
الان خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید، وظیفه ما به عنوان روزنامه‌نگار، اصلا شما کاری به کار رادیو فردا هم نداشته باشید. شما آقای مرداد قاسم‌فر روزی که روزنامه‌نگار شدید، رادیو فردا که نبودید که،
نه.
در ایران بودید. من در ایران بودم و دیگر همکاران ما اکثر، تقریبا قریب به اتفاق به استثنای چند نفر، همه ما در ایران روزنامه نگار بودیم. برای چی رفتیم دنبال این حرفه؟ اونجا دلمون میخواست چیکار کنیم؟ که اطلاع بدیم، که دیدگاه ها رو مطرح کنیم، که نظرات رو بگیم. و طبیعتاً به عنوان روزنامه نگار هیچ کدوممون دوست نداشتیم سانسور بشیم. حالا هم اون خواست ما و هدف رادیو فردام همینه، مبارزه با سانسور و تأمین گردش آزاد اطلاعات. ما دانستن رو حق هم میهنانمون میدونیم، حق همه مردم در همه جوامع دموکرات هم میدونیم، ولی ما حالا راجع به کشور خودمون داریم حرف میزنیم. ما اینجا اومدیم مأموریت اصلی رو که خودمون برای خودمون قائل شدیم، که حالا با منشور رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم تطبیق میکنه، گردش آزاد اطلاعات. اما حالا این کارهایی که میکنند، آیا گردش آزاد اطلاعات رو مختل کرده؟ خود شما به عنوان یکی از اعضای این رادیو میبینید که از پارسال تا حالا که این فشارها رو شروع کردن، هیچ تغییری نه در برنامه‌های ما، نه در خط ادیتوریال ما، نه در محتوای برنامه‌های ما داده نشده. ما همون جوری کار میکنیم که قبلا میکردیم. اما اینکه باعث زحمت خانواده‌هاست، جنگ روانی، خب بله، وقتی که بستگان بنده و شما رو در ایران احضار میکنن، میبرن تو تشکیلات امنیتی و اینها، خب برای اونا باعث زحمت میشه، باعث زحمت میشه. خب ما هم اینجا خیلی خوشحال نمیشیم از این زحماتی که ایجاد میکنن، ولی تأثیری تو کار ما نمیذاره. همچنان خود شما شاهدید تا حالا نزد شنوندگان ما بیشتر از هر کسی شاهدن که هیچ تأثیری نداشته.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا، در ارتباط با اطلاعیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که میگوید در یک سال گذشته دست کم در 20 مورد وابستگان و خانواده‌های کارکنان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتند.
تشکر می‌خواستم بکنم و بگم که این فشارها هیچ اثری روی شما نمیگذاره و حقیقت همیشه مشخص میشه. امیدوارم زنده و پاینده باشید و بدونید که ملت ایران در کنار شماست، اگر که از شما دوره، و بدونید که ما طرفدار شما هستیم و ایجا شما رو تنها نخواهیم گذاشت.
سلام به پرسنل رادیو فردا. شما اخبار واقعی رو دارید پخش میکنید، میخوان تحت فشار بذارن شما و خانوادتون رو که این صدا و سیمای ایران دروغ به خورد ملت دارید.
من رضا هستم از کرج. از طرف خودم به عنوان یه شنونده رادیو فردا که اونو یه رسانه بی‌طرف میدونم، هر گونه فشاری رو از طرف هر کسی که بر خانواده های این عزیزان وارد میشه رو در ایران تقبیح میکنم و به شما میخوام بگم که عزیزان من، اگر ما از شما دوریم، اگه از دستمونم کاری بر نیاد، بدونید که ما برای شما دعا میکنیم و امیدواریم هر چه زودتر شما در کشور خودمون کنار خودمون ببینیم و بدونید که ما از ته دل برای شما دعا میکنیم که هیچ اتفاقی برای خانواده های شما نیفته.
میخواستم بگم آیا مسئولین جمهوری اسلامی شرمشون نمیشه با خانواده های کارکنان رادیو فردا یا بی بی سی و یا هر نشریه دیگه در خارج این رفتارها رو میکنند؟ خجالت نمیکشند؟ واقعا که شرم بر شما باد. جواب آزار خانواده و آشنایان محترم کارمندان شریف و صدیق آن رسانه بی‌طرف، لکه خب اینجا خودم به گواهی سال‌ها شنونده بودن رادیو فردا برام صحه می‌زدم، به راستی باعث رنجش خاطرم شد. با سپاس از شما و امید رهایی ملت ها زیر ستم خودکامگان و با آرزوی آزادی قلم و بیان و برقرار با رسانه‌هایی چون رادیو فردا که به دلیل آگاهی یورسانی درست همواره مورد اقبال توده های مردم محروم و مورد غضب غاصبان در زورگو هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، همینطور که متوجهم شدید اینها تعدادی از پیام‌هایی بود که شنوندگان ما در این چند روزه، در این یکی دو روزه که این مصاحبه و این خبر پخش شده، بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن. من از طرف خودم و همه روزنامه‌نگاران شاغل در رادیو فردا، از همه هموطنانمون، از همه ایرانی‌ها و حمایت‌هاشون تشکر می‌کنیم و آرزو می‌کنیم که بتونیم همچنان به وظیفه خودمون که صرفاً کمک به جریان آزاد اطلاعات برای ایران هست یاری بدیم، کمک بدیم و آنچه که میتونیم رو در واقع از دستمون برمیاد انجام بدیم. و اما در ایران، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید شمار تلفات تصادف جاده‌ای با شمار کشته شدگان در دوران جنگ ایران و عراق برابری میکند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نوشین سید حسینی بشنوید.
مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمار تصادفات در ایران را معضلی خواند که پلیس به تنهایی قادر به حل آن نیست. مصطفی پور محمدی که در جمع دانشجویان ارومیه سخن می گفت اظهار داشت یکی از مشکلات ما در کشور این است که سالی 20 و چند هزار کشته جاده‌ای داریم. البته این آمار در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم زیاد است. پایان نقل قول. وزیر سابق کشور با مقایسه آمار قربانیان تصادفات جاده‌ای از یک سو و کشته شدگان جنگ ایران و عراق از سوی دیگر افزود در سالهایی که او در وزارت کشور بوده است این آمار حدوداً 30 هزار تن بوده که با تمهیدات نیروی انتظامی و بالا رفتن فرهنگ راهنمایی و رانندگی مقداری کاهش یافته است. او در ادامه گفته است که نکته جالب در این است که در جنگ به طور میانگین هر سال 30 هزار تن جان خود را از دست دادند و به عبارت دیگر آمار کشته های جاده ایران الان مانند کشته های جنگ است. پایان نقل قول. گرچه به گفته مسئولان مختلف شمار تلفات جاده‌ای در سالهای اخیر کاهش یافته، اما آمار کنونی حکایت از میزان قابل توجه مرگ و میر در جاده‌های ایران است. به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در دهه 80 خورشیدی حوادث رانندگی دومین عامل مرگ و میر در ایران بوده و روزانه به طور متوسط 66 تن در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. احمد شجاعی رئیس سازمان پزشک قانونی کشور میگوید در دهه 80 جمعاً 241236 نفر در کشور بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که 80% متوفیان مرد و 20% آنها زن بودند. به گفته رئیس سازمان پزشک قانونی کشور سال 1384 با 27755 کشته خونین ترین سال دهه 80 بوده است. این مقام مسئول همچنین گفته است که در سال 1390 در جاده های ایران 20068 نفر جان خود را در حوادث رانندگی از دست داده اند. از آنجا که با فرارسیدن فصل تابستان و تعطیلی مدارس و آموزشگاه ها شمار مسافرت های بین شهری نیز افزایش قابل ملاحظه ای میابد، شهریار افندیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است این وزارتخانه در نظر دارد با همکاری راهداری، راهنمایی و رانندگی، هلال احمر و اورژانس طرحی را برای کاهش تصادفات در تابستان امسال به اجرا درآورد. به گفته وی با افزایش سیستم‌های هوشمند و نصب دوربین در جاده‌ها تلاش خواهد شد در تابستان امسال از میزان تصادفات کاسته شود.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
خب همینطور که در گزارش پیشین شنیدید، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته که شمار تلفات تصادف جاده‌ای با شمار کشته شدگان در دوران جنگ ایران و عراق برابری میکنه. این بسیار نگرانی آوره و تقریبا در دنیا کم نمونه است. از همه شنوندگان رادیو فردا که خیلیشون هم این ساعت شب در جاده ها در سراسر ایران ممکنه در حال رانندگی باشن، تقاضا میکنیم که احتیاط بیشتری بکنن و توجه بیشتری به قوانین داشته باشن تا به سلامت به مقصد برسن. و اما گزارش بعدی ما، این بار موضوع پارچه یا طلا نیست و صنفی که اعتراض دارد طلا یا پارچه نمیفروشد بلکه مرگ میفروشد یا زندگی. این بار موضوع دارو است. داروخانه‌دارهای ایرانی اعتراض دارند و میگویند افزایش ناگهانی مالیاتشان آنها را به تعطیلی خواهد کشاند. فهیمه خضر حیدری و جزئیاتی بیشتر.
اگر اوضاع همینطور پیش برود، داروخانه ها تعطیل می شوند یا در بهترین حالت مجبورند به جای دارو، شامپو و لوازم آرایشی و بهداشتی بفروشند. رهبر مژده‌ای آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران می گوید احتمال هایی تا این حد دردسرساز، همه به خاطر افزایش ناگهانی و نجومی قیمت مالیات داروخانه ها در ایران است. موضوعی که انجمن داروسازان را واداشته تا نامه در اعتراض به وزیر امور اقتصاد و دارایی بنویسد. مالیات 500 هزار تومانی داروخانه ها ناگهان به 20 میلیون تومان رسیده است. افزایشی چشمگیر و بیش از آن ناگهانی و غافلگیر کننده که داروخانه دارها بتوانند با آن کنار بیایند. از سوی دیگر مشکل داروخانه ها با بیمه های درمانی هم از مشکلات قدیمی و ریشه دار بخش دارو در ایران است. رئیس انجمن داروسازان ایران به خبر آنلاین گفته است قراردادهای سازمان های بیمه گر با داروخانه ها تحمیلی و یک طرفه است و داروخانه داران سال هاست به آن اعتراض دارند. به گفته همین مقام مسئول، داروخانه ها در حال حاضر دست کم 5 ماه از بیمه های درمانی طلبکارند، اما ناگزیرند دفترچه های بیمه بیماران را که به هر حال به امید بیمه به داروخانه ها مراجعه می کنند بپذیرند. رهبر مژده یازر، رئیس انجمن داروسازان ایران، اعلام کرده است همه این مشکلات در کنار افزایش ناگهانی مالیات داروخانه ها سبب شده تا نامه‌ای برای وزیر اقتصاد بنویسند و در صورت پاسخگو نبودن او تصمیم دارند تجمعی در اعتراض هم برگزار کنند. این نخستین بار نیست که اصناف با افزایش ناگهانی مالیات روبرو می شوند. پیشتر هم اصنافی مثل پارچه فروش ها یا طلا فروش ها با مشکل مشابه روبرو شده بودند. با این حال، اما تحلیلگران اقتصادی سهم مالیاتی دولت را عنصر مهمی از اقتصاد پویا می دانند و می گویند سهم مالیات در کشورهای پیشرفته بسیار بالاتر از ایران است. سعید لیلاز اقتصاددان پیشتر در گفتگویی که در فضای مجازی قابل دسترسی است اینطور تحلیل کرده بود:
سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران در حال حاضر 7% که در کشورهای پیشرفته تر یا کشورهایی که درآمد نفتی ندارند این رقم بین 20-30%. در واقع سهم درآمدهای مالیاتی در هزینه های دولت میتونه 3 برابر بشه و افزایش پیدا کنه و این گریزناپذیر میکنه این رو که دولت ایران در وهله اول روی درآمدهای مالیاتی تا اونجایی که میتونه بیشتر حساب کنه و در وهله دوم از هزینه هاش کم کنه.
اما آنچه صنف داروساز و داروخانه دار را در این ماجرا با اصنافی مثل طلا یا پارچه فروش متفاوت میکند، نیاز فوری و حیاتی شهروندان به داروست. دارو به مرگ و زندگی شهروندان بستگی دارد. کما اینکه با تنش در بازار ارز که در ماه‌های اخیر همه چیز را تحت تأثیر خود قرار داد، بازار دارو هم آسیب درخور توجهی دید و قیمت داروها از حیاتی گرفته تا معمولی ناگهان به شدت افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر تحریم‌ها سبب نایابی بسیاری از اقلام دارویی شده و این یعنی همین حالا هم بازار دارو در ایران چندان عادی و خالی از بحران نیست. برخی داروخانه‌داران در تهران از افزایش چند باره قیمت دارو در ایران در سال جدید خبر می‌دهند.
معمولا هر سال 1 یا 2 بار افزایش قیمت بوده، ولی امسال خیلی از داروها حتی تا 5 بار 6 بار افزایش قیمت داشتن. نزدیک 5000 قلم دارو نمیشه اسم برد. تقریبا این موضوع سر تمام داروها هست. ما تو داروهای حالا جانبی که حتی تا 60% افزایش قیمت رو دیدیم، ولی تو داروهای اصلی که مثلا حالا داروهای فشار خونی، قلبی یا چیزای دیگه، میزان رشدشون کمتر بوده، ولی خب تو اونها هم بوده این موضوع. مثلا ممکن الان تو اخبار بیان بگن که 2% تغییر کرده، 5% تغییر کرده. از جانب دروغ نگفتم، ولی خب این 5% تو 5 مقطع زمانی تکرار شده.
اینجاست که افزایش مالیات داروخانه‌داران ممکن است به افزایش دوباره بهای دارو ختم شود. اگرچه رئیس انجمن داروسازان ایران میگوید داروخانه‌ها نمی‌توانند خود سرانه نرخ‌ها را بالا ببرند و بیشتر ممکن است به سوی تعطیلی کشانده شوند.
گزارش فهیمه خضرعدری بود در ارتباط با داروخانه دارهای ایرانی و اعتراضشون که میگن افزایش ناگهانی مالیات اونها رو ممکنه به تعطیلی بکشونه.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد تهران، مجله نیمه شب به وقت ایران در 12:30 دقیقه قرار داریم و مجله نیمه شب هم به میانه خودش رسیده. در ادامه برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید با موضوع سوریه به کجا میرود. اما پیش از اینکه به این برنامه برسیم سری به خبرها بزنیم، ابتدا با حسن جعفری که در کنار من در استودیو نشسته. حسن
شب بخیر شنوندگان عزیز. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر و حبیب العدلی وزیر کشور او روز شنبه به حبس ابد محکوم شدند. پس از اعلام این احکام جلسه دادگاه به صحنه اعتراض و درگیری شماری از حاضران تبدیل شد و پس از آن نیز در اعتراض به این حکم شماری از شهروندان مصری در میدان تحریر قاهره تجمع کردند و همچنان شعارهایی در مخالفت با حکم دادگاه سر می‌دهند. نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب روز شنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. نخست وزیر قطر در این نشست خواستار آن شد که طرح صلح کوفی عنان در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گیرد. فصل هفتم تنها فصل منشور سازمان ملل است که برای اجرای قطعنامه‌ها می‌تواند مجوز مداخله نظامی صادر کند. بنابر گزارش ها وضعیت جسمی نرگس محمدی وکیل و فعال حقوق بشر در زندان زنجان به وخامت گراییده است. تقیه رحمانی همسر خانم محمدی به رادیو فردا گفت که در آخرین ملاقات نرگس محمدی را با صندلی چرخدار به اتاق ملاقات منتقل کردند. نرگس محمدی به خاطر آنچه اقدام علیه امنیت ملی خوانده شده به تحمل 6 سال حبس محکوم شده و 3 اردیبهشت به زندان اوین احضار شد. ارتش آمریکا چند اتهام جدید به فهرست اتهام‌های سربازی که مظنون است حدود 3 پیش در روستایی در افغانستان دست به کشتار زده بود اضافه کرد. این اتهام‌ها شامل سوزاندن اجساد، نگهداری و مصرف مواد نیروزا و مصرف غیرقانونی الکل هستند. به گفته مقام‌های رسمی پاکستان حمله هواپیمای بی‌سرنشین به خودرویی در جنوب وزیرستان روز شنبه به کشته شدن 2 فرمانده شبه نظامیان منجر شد. این حمله 6 حمله در کمتر از 2 اخیر به شمار می‌رود. ستاد ائتلاف بین‌المللی در افغانستان روز شنبه اعلام کرد نیروهای مخصوص ناتو موفق شدند در عملیاتی 4 زن امدادگر را که در شمال افغانستان به گروگان گرفته شده بودند آزاد کنند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا برای انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری این کشور نیز ثبت نام کرد. این انتخابات در ماه اکتبر برگزار می شود. آقای چاوز قبلا اعلام کرده بود که برغم ابتلا به بیماری سرطان در این انتخابات نامزد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی فتح‌الله‌زاده مدیر عامل باشگاه استقلال برامر آنچه خبرگزاری فارس دلایل و مشکلاتی گزارش کرده از سمت خود استعفا کرد. ظاهرا یکی از این دلایل به گفته ایرنا کنارگیری فتح‌الله‌زاده به گزارش خبرگزاری ایرنا انتخاب امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی استقلال بدون اطلاع وی بوده است. و سرانجام این که لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که ارتش آمریکا در طرح استراتژیک جدیدش مبنی بر تمرکز در آسیا عمده نیروی دریاییش را تا 8 دیگر به منطقه اقیانوس آرام منتقل می کند. آقای پانتا گفت اکنون نیمی از نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس اطلس و نیمی دیگر در اقیانوس آرام مستقر است، اما در طرح استراتژیک جدید تا 8 آینده 60% نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام مستقر خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت این اقدام بخشی از استراتژی آمریکا برای ایجاد توازن و تقویت توانایی‌ها در این منطقه حیاتی از جهان است. مرداد
سپاسگزارم. حسن جعفری بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما در ادامه دیدگاه‌ها. دیدگاه‌ها برنامه‌ای است که هر هفته امیر مصدق کاتوزیان اون رو تهیه و اجرا می‌کنه. این هفته با حضور سه کارشناس و صاحب نظر به این سوال محوری می‌پردازه: سوریه به کجا می‌رود؟ با برنامه دیدگاه‌ها من مرتضی قاسم‌فر از شما خداحافظی می‌کنم و در این حال از شما می‌خوام که همچنان شنونده ما بمانید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. جمعه برای سوریه پر از خبر بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق بین‌المللی درباره کشتار روز 5 خرداد در شهر حوله شد. اکثریت یعنی 47 عضو این شورا در نشست اضطراری جمعه به قطعنامه پایانی رأی مثبت دادند و فقط چین، روسیه و کوبا با آن مخالفت کردند. در کشتار شهر حوله در سوریه بیش از 100 غیر نظامی که اکثرا کودک و زن بودند، بنابر گزارش‌ها با شلیک گلوله از فاصله نزدیک یا با ضربات چاقو به دست شبه نظامیان کشته و شماری نیز سر بریده شدند. روز جمعه همچنین فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در پی دیدار با ولادیمیر پوتین در پاریس گفت تنها راه پایان خشونت‌ها در سوریه این است که بشار اسد از قدرت کنار رود. پیش از آن وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از روسیه خواست با جامعه جهانی درباره بحران سوریه همکاری کند و افزود بی‌طرفی روسیه در شورای امنیت دمشق و دیگر جاها به پشتیبانی این کشور از دولت بشار اسد تفسیر شده. پیش از آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور سوریه گفته بود طرفدار هیچ یک از طرفین در جنگ داخلی سوریه نیست و با زور چیزی را نمیتوان تغییر داد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین در سفر به آلمان با آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور بر جستجوی راه حلی دیپلماتیک برای بحران سوریه تاکید کردند. افزون بر این شورای ملی سوریه یکی از نهادهای مخالف حکومت بشار اسد روز جمعه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با ارائه کمک‌های نظامی به دمشق در امور سوریه دخالت می‌کند. در کنار این رویدادها کوفی انان فرستاده توامان سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه از میدان دادن به اقدام نظامی جامعه بین‌الملل علیه حکومت سوریه فاصله خود را حفظ کرده و بر نیاز به ادامه دادن راه حل سیاسی پافشاری می‌کند. سوریه به کدام سو می‌رود؟ برایند سمت‌گیری‌های بین‌المللی در برابر سوریه به کجا می‌انجامد؟ نقش ایران در این میان چیست؟ از جمله این پرسش‌ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته ایم: با منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک و استاد ارشد علوم سیاسی در کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا; محسن میلانی، رئیس بخش علوم سیاسی و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا; و حسین علیزاده، دیپلمات و کاردار سابق سفارت ایران در هلسینکی و کارمند سابق دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر. آقای فرهنگ، با شما شروع میکنیم. شورای حقوق بشر سازمان ملل کشتار حوله رو محکوم کرده، خواستار تحقیقات شده در این باره و گفته باید عاملین پاسخگو باشن بدون اینکه صحبتی از نهادی بشه، دولتی بشه. با 47 رأی موافق و تنها 3 رأی مخالف چین، روسیه و کوبا، وضعیت بین المللی حکومت سوریه با این ابراز نگرانی های بین المللی که میشه چطوره الان؟
در حال حاضر این نوع اعتراضات معنوی یا اخلاقی یا حقوقی تنها راهی است که جامعه جهانی داره به این فاجعه سوریه پاسخ میده. برای اینکه بحران سوریه از اون نوع تنش‌های پیچیده قومی و مذهبی و ملیه که به خاطر نزدیک به 50 سال حاکمیت استبداد که تبعیضی بوده علیه اکثریت بزرگ مردم، راه حل مسالمت جویانه یا حد وسطی نداره. یعنی طرفین نزاع نابودی یکدیگر رو میخوان و لذا یا رژیم حاکم شورشیان رو سرکوب میکنه و یا خودش در تمامیتش مزمحل میشه. خلاصه این که مردم سوریه با فاجعه روبرون که نه سازمان ملل، نه دولت‌های نگران منطقه و نه سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قادر به پایان دادن این تبخش نیستند. به همین دلیل که برنامه کوفی انان تلاشی است برای پیدا کردن راه حل دیپلماتیک که همه از این طرح حمایت میکنند، بدون اینکه امید زیادی به موفقیت اون داشته باشن. و اگر روسیه و چین موضعشون رو در شورای امنیت نگه دارن، یعنی از سوریه دفاع بکنن و از دخالت نظامی مشروع خالف باشن، بسیار سخته که ما ببینیم ناتو یا کشورهای دیگه منطقه دست به دخالت خارجی در این ماجرا بزنند.
آقای میلانی، نظر شما چیه درباره راه حل کوفی انان؟
درسته که برنامه آقای کوفی انان امکان زیاد داره که موفق نشه، ولی من خیلی مطمئن نیستم که دخالت‌های نظامی مسئله بغرنج سوریه رو بتونه حل بکنه. کشورهای منطقه‌ای هم دخالت کردن، ایران داره دخالت میکنه، پول عربستان و سعودی و قطر داره به این آتش اضافه میکنه، ترکیه داره دخالت میکنه، آمریکا داره دخالت میکنه، کشورهای غربی دارن، همه دارن دخالت میکنن. و بنابراین حل این مطلب فقط موقعی امکان پذیره که یک کنفرانس بین‌المللی گذاشته بشه، به تمام کسایی که در آینده برای آینده سوریه براشون مهمه بشینن مسئله رو از طرف دیپلماسی حل بکنن. من میدونم که معمولا دیکتاتورها مثل آقای اسد که باعث کشتن 10,000 نفر شده و باید بره و به نظر من خواهد رفت، ولی با این حال باید تمام کسایی که برای آینده سوریه فکر میکنن بیان در یک میز مذاکره بشینن و اندهات دیپلماسی که در حقیقت هنر اینه که چیزی رو که خیلی مشکل به نظر میرسه حل و فصل بکنن. ببینید، پیروزی برای من در سوریه اینه که آقای اسد بره، این حکومت دیکتاتور که در اونجا به وجود اومده تبدیل بشه به این حکومتی که یک مقداری دموکراتیکه، و راه حلش هم به نظر من راه حل مسالمت آمیزه. بنابراین من به نظرم امروز تنها راهی که فعلا هست راه آقای کوفی انانه، و باید کشورهایی که دارن کمک میکنن به کسایی که دارن در داخل سوریه شلوغ میکنن باید برای یه مدت این کمک ها رو قطع کنن، همه با هم دیگه بشینن و سعی در این بکنن که آقای اسد رو از حکومت بیرون کنن.
آقای حسین علیزاده، اشاره شد به نقش ایران. ایسنا چند روز پیش، خبرگزاری دانشجویان ایران، از سرتیپ اسماعیل قانی معاون فرمانده سپاه قدس نقل کرد که ایران در رویدادهای سوریه درگیر، اما به فاصله کمی از انتشار خبر حذف شد از روی صفحه. نگاه جمهوری اسلامی ایران به این مسئله چیه؟
نکته اول این که قدرت‌های بیرون از حدود جغرافیایی الان در مسئله دخیل شدن، هر کدوم یک طرف رو گرفته، قطر، عربستان و بعضی کشورهای دیگه پول و یا تجهیزات نظامی به اپوزیسیون میدن. در مقابل هم جمهوری اسلامی، همونطور که آقای قاهانی گفته بودن، از دولت سوریه حمایت می‌کنه. چرا جمهوری اسلامی داره این هزینه رو میکنه؟ به دو دلیل. دلیل اول این که جمهوری اسلامی منطقه رو در معرض یک تغییر استراتژیک داره میبینه که سوریه از اتحاد امروز اتحاد استراتژیک با جمهوری اسلامی داره فردا میشه متحد استراتژیک عربستان، قطر و این کشورهای دیگه. نکته دوم که مسئله نفوذ جمهوری اسلامی در جنوب لبنان، حزب الله لبنان از طریق پل سوریه است، که اگر پل سوریه خراب بشه ارتباط ایران و حزب الله لبنان به کلی معدوم میشه. حزب الله لبنان در یک عملیات محدودی میتونه خودش دفاع کنه و بعدم پشتوانه خودش و توانایی لوجستیکی خودش از دست میده. پس این دو دلیل جمهوری اسلامی اهمیت استراتژیک برای بقای بشار اسد قائل هست. باداباد، یعنی هر آنچه هزینه مالی و معنوی و جانی و تخریب کشور و اینها همه رو حاضر متقبل بشه. به قول خانم شیرین اعتمادی، تنها کشوری که از بشار اسد امروز داره حمایت میکنه فقط جمهوری اسلامی.
آقای منصور فرهنگ، نظر شما چیه درباره راه حل کوفی انان؟ من یه تفاوتی دیدم اینجا بین پاسخهایی که ارائه شد.
از نظر ارزشی 100% کوفی انان بتونه از طریق مذاکره و دیپلماتیک دو جانبه یا بین المللی مسئله رو حل بکنه، این 100% هر کسی که طرفدار صلح و امنیت و ثبات حمایت میکنه ازش، یعنی این یک آرزومندی است. ولی در دنیای واقعیت متاسفانه من این امکان رو نمیبینم. امیدوارم حرفم غلط نهایت باشه. با نهایت تاسف من امکان پذیر نمیبینم که کوفی انان از طریق دیپلمات بتونه مسئله رو حل بکنه. در صور یک دستگاه امنیتی و سرکوبی که فقط و فقط از علوی ها رهبران اون هستند، خودی ها هستند که حدود 10-15% از مردم رو تشکیل میدن و بقیه غیر خودی هستند. بنابراین در اینجا جامعه جهانی یا باید سکوت بکنه یا باید تماشاگر این فاجعه در اونجا باشه و یا باید اقدامی. بنابراین دخالت خارجی بدون اینکه در داخل نهادی که باشه که بخواد ازش حمایت بکنه و یا حداقل همراهی بکنه در سوریه مطلقاً وجود نداره. به همین دلیل هم است که در اونجا مسئله اینه که این طرفین نزاع نابودی یکدیگر رو میخوان و هیچ نیرویی در حاکمیت سوریه وجود نداره که بتونه نقش میونجیری بازی بکنه.
چی رو امکان پذیر میدونین شما؟
جامعه جهانی به دلیل اختلافاتی که در شورای امنیت وجود داره، روسیه امروز ادامه دهنده سیاست 50 ساله اتحاد شوروی روسیه در سوریه است. سوریه مشتری بزرگ اسلحه روسیه است. سوریه تنها کشوری در منطقه مدیترانه است که به روسیه اجازه ایجاد پایگاه دریایی داده. روسیه هم در برابر این مشکل قرار گرفته که اگه بخواد از این رژیم حمایت بکنه و این رژیم ساقط بشه که احتمالش وجود داره، جانشینان این رژیم روسیه رو به عنوان یه دشمن باش برخورد میکنن. اگر بخواد بر ضد این رژیم باشه، در حال حاضر میتونه امکانات خودش رو، بازار اسلحه خودش رو و یا پایگاه خودش رو به خطر بندازه. جالب اینجاست که ایران کوچکترین نفعی که ارتباط به رفاه و امنیت و حتی منافع خود رژیم داشته باشه در سوریه نداره. اون اصل